أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از جلسه 56 قطره ای از دریای معارف رضوی. در نکته های رضوی در حال مرور نکته های پیرامون وجود مقدس امام رضا علیه السلام بودیم که در بخش نقل‌های مختلف شهادت حضرت چند نقل رو عرض کردیم. فکر میکنم 56 نکته گفته باشیم، توی جزوه هاتون شاید 56 تا رو علامت زده باشیم. و این قسمت رو به صورت کامل می‌خواندیم و نکتهش رو بعد عرض می‌کردیم. پیش از این نکته ها رو کوتاه کوتاه بود عرض می‌کردیم، ولی اینجا چون نقل های مختلف شهادت رو می‌خواستیم به صورت کامل بیان بکنیم، اینا رو از کتاب شریف منتهی الآمال با همدیگه مرور می‌کردیم. در ذیل نقل سوم از انواع نقل شده برای شهادت حضرت رضا سلام الله علیه رسیدیم به این قسمت. من یه خورده از قبلترش رو عرض میکنم، اگرم جایش گفته نشده رو شما بفرمایید. این نقلی که داشتیم بررسی میکردیم، نقل سوم، نقل مرحوم ابن باب وی از یاسر خادم بود. که مأمون اومده بود عیادت حضرت و ابراز ناراحتی که خلاصه من چه کنم، هم فراق شما منو اذیت میکنه، هم این که خیلی ناراحتم که مردم من رو متهم بکنن به اینکه تو نقشی داشته ای در قتل وجود مقدس امام رضا علیه السلام. که عرض کردیم حضرت به سخنش وقعی ننهیدند و سفارش فرزندشون رو فرمودند. و تا اینجا خواندیم که چون پاسی از شب گذشت آن جناب به عالم قدس ارتحال نمود. از اینجاش جدیده که ادامه اون ماجراست. پس فعلا نقل سوم شهادت حضرت از قول یاسر خادم. میگه چون صبح شد مردم جمع شدند و خروش برآوردند که مأمون فرزند رسول خدا را به ناحق شهید کرد و شورشی عظیم در میان مردم به هم رسید. مأمون ترسید که اگر جنازه آن جناب را در آن روز بیرون برد برای او فتنه برپا شود. پس محمد ابن جعفر عم آن جناب را طلبید و گفت بیرون رو و فتنه مردم را فرو نشان و ایشان را متفرق گردان و بگو که امروز آن حضرت را بیرون نمی آوریم. چون محمد ابن جعفر بیرون رفت و با مردم سخن گفت پراکنده شدند و در شب آن جناب را غسل دادند و دفن کردند. شیخ مفید روایت کرده که چون آن نیر فلک امامت به سرای باقی ارتحال نمود، مأمون یک روز و یک شب وفات آن جناب را پنهان داشت. باز شبیه همین نقل. و محمد ابن جعفر را با جمعی از آل ابو طالب که با او همراه بودند طلبید و خبر وفات آن جناب را به ایشان اظهار ساخت و گریس و اندوه بسیار نمود و ایشان را نزد آن جناب آورد و بدن شریفش را گشود و به ایشان نمود و گفت گواه باشید که آسیبی از ما به او نرسیده. پس با آن جناب خطاب کرد ای برادر من، گران است بر من که تو را با این حالت مشاهده نمایم و میخواستم که پیش از تو بمیرم و تو خلیفه و جانشین من باشی، ولیکن با تقدیر خدا چه میتوان کرد. در اینجا نکته 57 رو از نکته های مربوط به بحث عرض میکنیم و اون اینه که شما الان اینجا می شنوید که مأمون امر کرده به محمد ابن جعفر نامی که تو برو و فتنه مردم رو بخوابان. یکی از سوال‌هایی که همیشه پیش آمده و ادعی رو در این زمینه به مشکل انداخته اینه که یه قاعده افراد تو ذهنشون درست کردن که هر جا هر کسی با هر شأن و مقام و رتبه‌ای هر فرمانی از یک امیر ظالم برد و هر تجلیلی از او کرد و یا هر تمجیدی از او کرد و یا هر کمکی به او کرد، این فرد مغضوبه و این فرد مطروده. یعنی با این قاعده اگه نگاه بکنیم، این جناب محمد ابن جعفر میشود یک فرد به اصطلاح امروزی ها طاغوتی، میشه یه فرد منکوب دور از رحمت خدای منحرف، در حالی که واقعیت این نیست. یعنی ما نه از اون طرفش میتونیم بگیم که هر کس دامن برکشید و هیچ کمکی هیچ جا نکرد خیلی آدم زاهدی است، و نه از اون طرف میتونیم بگیم. یه نمونش رو که پیش از این شاید اشاره کردم یا بعضی از شماها میدانید، مثلا گمان میکنم که حالا اب نداره ذکر نامش، ولی یه همچین نقلی راجب خواجه ربیع هست که خواجه ربیع یادتونه ماجرای خلاصه علت این که الان در مشهد قبرش هست چیه؟ حالا شاید این نقل رو بگیم خیلی باز براش فاتحه نخونین، ولی بالاخره حالا چیکار کنیم، باید بگیم دیگه. یکی از نقل‌هایی که راجع به خواجه ربیع هست اینه که امیرالمومنین علیه السلام به خواجه ربیع گفتن ما داریم میریم به جنگ با معاویه، تو هم با ما همراه شو، بالاخره تو یه وجهه‌ای داری، چهره‌ای داری تو جامعه، تو هم با ما همراه شو. به قول مثلا زبان سیاسی امروز، از خواص هستی، تو هم همراهی کن، یه عده‌ای همراه میشه. خواجه ربیع گفت یا امیرالمومنین، حالا به تعبیر من نه با شما نه بر علیه شما، من میرم یه گوشه مشغول عبادتم میشم. شد از عباد چندگانه. خب این حالا خواجه ربیع سعادتمند شده. اگر این نقل راجع به او کامل درست باشه، قطعا سعادتمند نشده، شکی درش نیست. یعنی کسی امیرالمومنین رو تنها بگذاره، سپاه امیرالمومنین رو خلوت بکنه و بره، هی بره سجده بره، خدا ازش سجده نمیخواد. اطاعت خدا در اطاعت حجت خداست، کلام امیرالمومنین کلام خداست. مثل اینکه یک نفری بگه که به اصطلاح قرآن دستور داده که کلو وشربو، هی ما بخوریم هی بیاشامیم. خب خدا بقیه قرآن هم هست، فقط این دو کلمه که نیست. خدا فرموده باریکلا آفرین به اونا که نماز میخونن، خیلی خوب، ولی یه نفری بره فقط نماز بخونه، این که معنا پیدا نمیکنه. حالا شما نگاه کنید، پس یه نفری اینجا کنارگیری کرد از به قول امروزی ها از جنگ، از سیاست، از اجتماع، رفت یه گوشه نشست عبادت کرد، این تقرب به درگاه خدا پیدا نکرد. از اون طرف اگر یه نفری آمد و در نظام حکومتی قرار گرفت و در این نظام حکومتی ظلمی به دستش جاری نشد، اما مثلا فرض کنید در این داستانی که الان ما خوندیم فرد کمک کرد به این که خونی ریخته نشه، خب این ارزش، حالا چون مأمون دستور داده این آدم میشه جهنمی، معنا نداره. و بخشی از اینها برمیگرده به اون نیتی که فرد داره، که اون دیگه توسط ماها قابل محاسبه نیست. یکی از بزرگواران داستان اون یار امام صادق علیه السلام که شترهاشو اجاره میداد تعریف کنن. با حکمت میفهمین بله بفهم. آقای زبیه شما میتونه.
من حدودی تو ذهنم.
شما
در همین حد دوستان یه ذره
دارن. هارون میاد شطرهای صفوان شمال رو اجاره میکنه. حضرت هم روش میپرسه که همین اندازهی که دوست این شطرها برگردن برای هارون طلب عمر میکنی یا دوست داری زنده باشه این خیلی گرون تمام میشه.
حدودی که
دوستای زنده بمونه و برگرده.
بله، یعنی در همین حد که کسی شتراشو اجاره داده به یک حاکم ظالم و نه دعا میکنه و نه او ظالم رو قبول داره، ارادتمند وجود مقدس امام صادق علیه السلام هست. حضرت میگن بالاخره تو میخوای این شترا به دستت برگرده یا نمیخوای؟ میگه بله. خب اگه هارون الان وسط را کشته بشه یا از بین برود، این شطرها رو کسی به دستت میرسونه؟ نه. به همین میزان تو در دلت حیات یک ظالم را دوست میداری، به همین میزان تو گرفتاری. که البته صفوان جمال هم آدم سایی بوده دیگه، میدونید بعدش میره همه شطرهاشو میفروشه و وقتی صداش میکنه هارون میگه من میدونم تو چرا این کار رو کردی ولی به رود نمیارم دیگه. پس در نکته 57 عرض کردیم که صرف همراهی و یاری با یک حاکم ظالم یا اطاعت فرمان او نشانه جهنمی شدن و گمراهی نیست. صرف ترک نزاع‌های اجتماعی و اتفاقاتی که می‌افتد نشانه سعادت نیست. به یه تعبیری جایی که آدم باید حرف بزنه سکوت بکنه یا جایی که باید سکوت بکنه حرف بزنه، اینا بخشیش به اون نیت برمیگرده و البته یه بخشیش هم در فهم و علم و فقاهت فرد گنجانده میشه. این که اینقدر توصیه میشه که دینداریتون دینداری عمیقی باشه رو همین حسابه. گاهی اوقات شما یه چیزی رو تقلید میکنی ولی یه جایی خیلی تقلید کردنی نیست. بعضی از مراجع مثلا فرض کنید یا کسانی که مورد مراجعن در بعضی از ایام، حالا قدیم که گوش تلفن نبود ولی در بعضی از ایام قابل دسترس نیستن، گوش تلفن‌هاشون جواب نمیدن، اشغال خاموشه، قابل چیکار کنید؟ بالاخره باید یه وظیفه ای را بیابد. این که گفته میشود افراد فقیه بشون یه بخشش همینه. در ادامه نقل وارد نقل چهارم میشویم از ماجرای شهادت امام رضا علیه السلام. ابن بابوی به سند معتبر از هرثمه ابن اعین، هرثمه با سه سنخت است، روایت کرده است که گفت شبی نزد مأمون بودم تا آنکه 4 ساعت از شب گذشت. چون مرخص شدم به خانه برگشتم، بعد از نصف شب صدای در خانه را شنیدم. یکی از غلامان من جواب گفت که کیستی؟ گفت هرثمه را بگو که سید و مولای تو تو را می طلب. پس به سرعت برخواستم، جامعه های خود را پوشیدم و به تعجیل روان شدم. چون داخل خانه آن جناب شدم دیدم که مولای من در صحن خانه نشسته است. گفت ای هرثمه، گفتم لبیک ای مولای من، پیش حضرت رضا سلام الله علیه. گفت بنشین. چون نشستم فرمود که ای هرثمه، آنچه میگویم بشنو و ضبط کن، بدان که هنگام آن شده است که نزد حق تعالی رحلت نماید و به جد بزرگوار و پدران ابرار خود ملحق کردم و نامه عمر من به آخر رسیده است و مأمون عزم کرده که مرا زهر بخوراند در انگور و انار. پس در این نقل حضرت خودشون هر دو را جمع کردن. و اما انگور پس زهر در رشته خواهد کشید و به سوزن در میان دانه های انگور خواهد دوانید. و سوزن از وسط دانه های انگور رد میکنه. و اما انار پس ناخن بعضی از غلامان خود را به زهر آلوده خواهد کرد و به دست او انار برای من دانه خواهد کرد، خدا لعنتش کنه، و فردا مرا خواهد طلبید و آن انگور و انار را به جبر به من خواهد خورانید. و بعد از آن قضای حق تعالی بر من جاری خواهد شد. چون به دار بقا رحلت نمایم، مأمون می خواهد مرا به دست خود غسل بدهد. چون این اراده کند، پیغام مرا در خلوت به او برسان و بگو که گفت اگر متعرض غسل و کفن و دفن من بشوی، حق تعالی تو را مهلت نخواهد داد و عذابی که در آخرت برای تو مهیا کرده به زودی در دنیا بر تو خواهد فرستاد. چون این را بگویی، دست از غسل دادن من خواهد داشت و به تو خواهد گذاشت و از بام خانه خود مشرف خواهد شد که مشاهده کند که تو چگونه مرا غسل می‌دهی. نکته 58 این که گاهی خدای متعال اراده فرموده است که بعضی از اتفاقات در عالم به حسب اراده ظاهری افراد رخ ندهد، که ما به این میگوییم سنت اقلی خدا. سنت اکثری خدا چیست؟ اگر یه نفری تصمیم بگیره بگه من میخواهم در غسل فلانی مشارکت بکنم، نه دستش خشک میشه نه کسی در گوشش عامل تهدیدی رو بیان میکنه. سنت اکثری خدا چیه؟ اینه که هر کس تلاش بیشتری کرد بهره بیشتری میبره. سنت اکثری خدا چیه؟ اینه که اگر کسی اخلاص داشته باشه کلامش مؤثرتر واقع میشود. سنت اقلی خدا چیه؟ اینه که یه فردی با تمام بی اخلاصی یه جمله میگوید ولی بر دل من اثر میکنه. سنت اقلی خدا چیست؟ اینه که یه نفری دست به خاکستر میزنه طلا میشه و در اطرافیان اینا رو شنیدید. مثلا طرف 9 صبح میرفته در مغازه میشسته، 11 چه میدونم راه میفته. ما یک آشنایی داریم، خدا رحمت کنه، مرحوم پدرم گفت این بنده خدا از جوونی در مغازه‌اش همیشه بسته بود. میگفتن یه نفر فوت میکرد میرفت تشییع جنازه، ختمش میرفت، هفتش میرفت، چلهش میرفت، ایام زیارتی میرفت زیارت، نمیدونم. که یه بار ما شوخی میکردیم میگفتیم که چون با خانومش هم خیلی همراه بود و اینا، میگفتیم که ماهواره ها اعلام کردن گفتن یه آقا و خانم با قد متوسطن تون تون راه میرن، تون تون هم حرف میزنن، اینا دائم در مسجد تهران کربلا، این دوتا رو بگیرینشون. فقط این بنده خدا تو همین فضاها بود، مغازه رو گاهی کیکر میداد بالا، مثلا یه نفر میومد میگفت آقا ما یه گرفتاری چیز داریم، کیکر میکشی پای راه میفتاد میرم. خونش هم ساخت، دختراش هم عروس کرد، پسراش هم دوماد کرد. این سنت اقلی خداست. بعضی از ماها بخوام مثل اون بنده خدا زندگی بکنیم باید گوشه خیابون بشینیم، ولی یه مؤسسه خیریه در اختیارش قرار گرفت، میلیون میلیون وام هم میداد و اصلا یه داستان. سنت اکثری خدا اینه که اگه مأمونی تصمیم بگیرد به کاری، میتونه اون کار رو انجام بده، خدا مانعش نمیشود. اما سنت اقلی خدا چیه؟ اینه که گاهی خدا اراده کرده از طرق بندگانش هم ممکنه گاهی پیغام هم بده که آقا شما دست بزنی دودمانت به باد میره، و اینا میدونن که این پیغاما درسته، میفهمن، به خاطر همین عقب نشینی میکنه و این کار انجام نمیده. ما اگر خدا سنت اقلی خوبش رو شامل حالمون بکنه که لطف الهیه، اگر سنت اقلی منفی یا بدی شامل حالمون بشه که عذاب و گرفتاری و تعذیب دنیاست. ولی ما نباید خودمون رو معطل سنت اقلی خدا کنیم. یعنی یک آقایی مثلا بگه که خب ایشالله خدا میرسونه دیگه. بله خدا میرسونه، اون حد اقل روزیت هم که میرسونه، اما تو باید بدویی. یه خانومی بگه بله دیگه ایشالله خدا خودش نگهداری میکنه، یه ما نه محاسبه پنچری ماشین رو میکنیم نه چرت راننده رو، خب نه این معنی نداره. پس یه قاعده وجود داره تو بعضی از بزرگوارانی که متدینن و توکلشون هم به خدا زیاده، گاهی اوقات خدای نکرده همتشون هم کمه یا حال و حوصله بعضی از چیزا هم ندارن، اینا متمسک به سنت اقلی خدا میشن. میگن خدا
بله حالا شاید بالاخره از 5 میلیارد نفر بخواد یه نفر دستشون که اونم احتمالا خود منم، پس بگی بخواب راحت باش. اتفاقی که ظاهرن بالاخره در طول تاریخ کشور ما به نوع دیگری توسط تصوف و روحیات صوفیگری در مردم ما القا شد و مردم را به سوی تنبلی، بیحالی، بیتلاشی پیش برد. یه تیکه ای از سریال هزار دستان بود که مربوط به همین جمله است. یادتون هزار دستان ما خیلی قدیم بود، ولی این جمله شو به صورت کلیپ مستقل در آورده بودن و جالب بود که در زمانی که دنبال قاتل یکی از همینایی که مثلا کشته شده بود میگشتن، اون مفتشه، حالا یادم نیست اسم نشانش، او اومده بود دم اونجایی که محل کشته شدن اون فرد بود. بعد یکی میگفت والا من مثلا تو چرت بودم، یکی میگفت من در حال نمیدونم خلسه بودم، نمیدونم یادتونه یا نه، یکی خلسه، هر کی یه چیزی میگفت. بعد یه جمله خیلی جالبی داشت، میگفت مردم خواب، مردم بیحال، مردم در چرت، مردم در، و همون سنت اکثری اون اتفاقات را سر افراد آورد دیگه. یعنی ما فرض گرفتیم که خب بالاخره یه اتفاق خوبی میافتد، همه نشسته بودن دور هم دیگه تو قهوه خونه، این حالا به حساب امروزی این قلیون میکشید و سیگار میکشید و مواد مصرف میکرد و امیدوار بودیم یه نفری بیاد و این اوضاع رو درست کنه دیگه. این تعبیره رو حالا اگه یه وقت کلیپش رو یکی پیدا کرد تو گروه بذاره، یه هم تیکه کوتاهش رو درست کرده بودن، یعنی جدا کرده بودن گذاشته بودن. واقعا کل سریال میگن نظر، این تیکه واقعا تیکه درس آموزی بود به نظر من، خیلی قشنگ بود و راست میگه دیگه. مردمی که الان شما نگاه کنید چقدر قلیونی و سیگار فروشی باز شده که من نمیدونم واقعا اینا ما چه سنفی هست. و خب نون داره دیگه، چی؟ نمیدونم حالا سنفی به نام قهوه خانه ها داره. این چقدر گسترش پیدا کرده که هر جای جایی پیدا بشه جمعیتی میریزه. خب معلومه بعد میشینن چیکار میکنن؟ عکسای اینایی که پیشرفت کردن رو به هم دیگه نشون میدن. نمیدونم تو ژاپن اینجوری شد، تو امریکا اینجوری شد، خب تو هم بلند شدی دیگه. آخه قرار بشه تو بشینی اینجا مثل بنگیا و همین اتفاقا میفته که افتاده. تو بحثای اعتقادی مونم که این جلسه ان شاءالله گزارش فعالیتاتون رو میدین، همین داستانه، همین قصه است. اگه دوست داشتید یه متنی رو من آماده کردم، منو فرصت نشده بگم جایی، راجع موفقیت های یهود. شما این دست سریع سرچ کردی بحثای علمی رو با... پیداشم کردی؟ خب مزاحم برنامه تو نباشم. بله خب من این رو ادامه بدم. ای هرثم زنهار که متعرض غسل من مشو تا ببینی که در کنار خانه خیمه سفیدی برپا کنند. پس حضرت رضا علیه السلام پیغام دادن اولا به مأمون اینو بگو، بعد خودت را مأمور میکنه برای انجام این کار، ولی تو این کار را نکن. در کنار خانه خیمه سفیدی پیدا شد برپا کنند. چون خیمه را مشاهده کنی مرا بردار و به اندرون خیمه بر و خود در بیرون خیمه بایست و دامن خیمه را بر مدار و نظر مکن که هلاک میشوی. باز اینجا از اون جاهایی که نباید دست از پا خطا کنی. و بدان که در آن وقت مأمون از بالای بام خانه خود به تو خواهد گفت که ای هرثم شما شیعیان میگویید که امام را غسل نمیدهد مگر امامی مثل او، پس در این وقت امام رضا علیه السلام را کی غسل میدهد در حالی که پسرش در مدینه است و ما در توسیم؟ چون این را بگوید جواب بگو که ما شیعیان میگوییم که امام را واجب است امام غسل بدهد اگر ظالمی منع نکند. پس اگر کسی تعدی کند و در میان امام و فرزندش جدایی افکند، امامت امام باطل نمی شود. اگر امام رضا علیه السلام را در مدینه میگذاشتی، پسرش که امام زمان است او را علانیه غسل میداد و در این وقت نیز پسرش غسل میدهد به نحوی که دیگران نمیبینند. خیلی جواب قشنگی دندان شکنه. پس بعد از ساعتی خواهی دید که آن خیمه گشوده میشود و مرا غسل داده و کفن کرده بر روی نعش گذاشتند. پس نعش را بردارید و به سوی مدفن من برند. چون مرا به قبه هارون برند، مأمون خواهد خواست که قبر پدر خود هارون را قبله من گرداند و هرگز نخواهد شد، هر چند کلنگ بر زمین زنند به قدر ریزه ناخونی جدا نتوانند کرد. دوباره اینجا همون سنت اکثری اقلیه. در سنت اکثری چه اتفاقی میفته؟ کنده میشه. در سنت اقلی قد ریزه ناخونی کنده نمیشه. چون این حالت را مشاهده کنی نزد او برو و از جانب من بگو که این اراده که کرده ای صورت نمییابد و قبر امام مقدم میباشد. اگر در پیش روی هارون یک کلنگ بر زمین زنند، قبر کنده و ذریح ساخته ظاهر خواهد شد. حالا ظاهرا منظور همون محل قبره، نه حالا خود ذریح به این معنی که ما الان میگیم. چون قبر ظاهر شود، شود از ذریح آب سفیدی بیرون خواهد آمد و قبر از آن آب پر خواهد شد. ماهی بزرگی در میان آب پدید خواهد آمد به طول قبر. بعد از ساعتی ماهی ناپدید خواهد شد و آب فرو خواهد رفت. پس در آن وقت مرا در قبر گذار و مگذار که خاک در قبر ریزند، زیرا که قبر خود پر خواهد شد. به همه ویژگی های استثنایی. پس حضرت فرمود آنچه گفتم حفظ کن و به عمل آور و در هیچ یک از آنها مخالفت مکن. گفتم ای سید من، پناه میبرم به خدا که در امری از امور تو را مخالفت کنم. هر سمه گفت از خدمت آن جناب محزون و گریان و نالان بیرون آمده، که انشالله ادامهش رو در جلسه بعد با هم دیگه میخوانیم. الحمدلله رب العالمین. خدا انشالله زیارت امام رضا رو مکرر قسمتمون بفرماید با معرفت کامل انشالله. می رویم سراغ روایت مربوط به حضرت رضا سلام الله علیه که با هم دیگه می خواندیم و نکته هایش را بیان می کردیم. در این قسمت قبل اگر سؤالی، نکتهی، فرمایشی، تکملهی هست بفرم. در فرمایش حضرت رضا سلام الله علیه رسیدیم به بخش 31. والبراءت من ائمه الزلال و اتباعهم. حضرت رضا علیه السلام دارن از شرایع اسلام میفرمایند. نکته 31 براءت از پیشوایان چی؟ زلالت و گمراهی و اتباعهم و پیروانشون و والموالات لاولیاء الله و موالات اولیای خدا. خب در ذیل این نکته 31 ما قاعدتا دوست می‌داریم که هم در بحث تولی سخن بگیم هم تبری، اما فکر می‌کنم جا داره که در تبری اینجا سخن بگیم درباره موالات و محبت اولیای خدا. یک نکته رو عرض می‌کنم، بعد بقیه‌اش رو انشالله یه بحث تبری به مناسبت این فرمایش حضرت میگیم و تلاش میکنیم یه بحثی هم باشه که باز هم توش مطالب نو باشه. البته بزرگواران که صاحب علم زیادن ممکنه ما هر چه که بگوییم بالاخره براشون تذکر باشه، نه دانش جدید، ولی سعی میکنیم که مطالبی باشه که کمتر شنیده باشه. در ذیل بحث موالات پس داریم نکته هایی رو در بخش 31 میگیم منی که منظمش میکنم برای اینکه بعضیا جزوهشون از شماره 1 همینجوری مرتب شده است، میخوام بقیه‌اش هم ان شاءالله تکمیل بشه. به نظر میرسه با توجه به دیگر روایات اینجا در واقع و اتباعهم در ادامه والموالات لاولیاء الله محفوظ بوده باشه، یعنی در واقع حضرت میگویند فرد باید هم از ائمه زلالت بیزار باشه، هم از پیروانشان، و هم محبت اولیاء الهی را داشته باشد، هم اتباعشان را. در واقع نکته این است که ما به همون شکل که از پیروان ائمه زلالت باید ابراز بیزاری داشته باشیم، حالا در قلب، بعد در زبان، بعد در عمل، باید نسبت به اولیاء خدا هم و پیروان اولیاء خدا هم باید هم در زبان، هم در قلب، هم در عمل ابراز محبت و تولی داشته باشیم. در عملش چجوری میشه؟ مثلا خانم خورسند، من میخوام در عمل نسبت به کسی که به امیر المؤمنین ولایت بیشتری داره میخوام یک ابراز محبتی بکنم، یه توجهی داشته باشم. مثلا در عمل چه اتفاقی میفته؟
یه مثالی
بزنیم و بزنیشون بگم بعد. مثلا من دارم توی یک شما مثالتون رو بگیم بعد من مثال.
مثلا هدیه دادن به شیعیان امیرالمومنین حالا میتونه مناسبتی باشه با پررنگتر یا غیر مناسبتی،
مثلا مثلا یه مثالی بزنم که برای تو پیش میاد. توی پاساجی دارین قدم میزنین، ایام غدیره، شما فرقی نمیکنه که بالاخره دم هر مغازه‌ای وایسین یکی از کفشاشو انتخاب میکنه، آدم بره در اون مغازه وایسته که پرچم میزده در بزرگداشت نام امیرالمومنین علیه السلام. یه نوع اگر با نیت باشه این ثواب داره، یعنی شما کفشه رو خریدی فرق نمیکنه. الان کسانی که مسیرشون میخوره میدون شهدا به سمت مجلس که میان، سمت چپ توی مغازه کوچولوه، الان بالا سردر مغازش با پرچم قرمز اسبابازی میفروشه، با پرچم قرمز زده اللهم لعن الجبت و الطاغوت، پشت ویترینش هم یه دونه اینجوری قرمزی گوشته اللهم لعن الجبت و الطاغوت. خب حالا من میخوام اسبابازی بخرم، اگر من برم ازی بخرم با اون نیت به 1000 تومن بالا پایینش هم که دیگه توجه نمیکنیم، انشالله شما دلگنده تر از این حرفایی که سر 1000 تومن میخواید چونه بزنید، ولی آدم بخواد خرید بکنه از این خرید بکنه ثواب هم داره، چون یعنی اسباب زیر رو خریده ولی یه بهره معنوی هم برد. از مغازه هایی که موسیقی با صدای بلند گذاشتن، از مغازه هایی که توش میبینین خلاصه پسر و دختران نشستن دارن معصیت میکنن، مثلا آدم خرید نکن، اگه حرف هم که آخه جنسش بهتره. اگر به خودمون باشه این یه نوع ابراز عملی ارادت به وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام. گاهی اوقات دادم میخواد خرید بکنه، از اونی خرید میکنه که امام زمانی تر. گاهی میخواد هدیه بده به اون دوست و همسایه و رفیقی، هدیه میدهد که توجهش به امیرالمومنین علیه السلام بیشتر. مثلا شما بهش میگه آقا ببخشید شما امروز به چه مناسبت لباس مشکی پوشیدید، میگه آخه به روایت 40 روز روز شهادت از زهرا سمالا یا امروزه به نقل 40 روز. آدم باید برای این یه حساب دیگه باز کنه، باید نسکافه آدم میخواد بیاره و دوتا بیاره دیگه، باید برای این یه نسکافه دیگه بیاره. گاهی میشود اینو ابراز کرد، گاهی هم نمیشه ابراز کرد، ولی در عمل و نیت. حالا در مقام زبان آدم میتونه به فرد بگه یا من خیلی به شما علاقه دارم به خاطر محبتی که نسبت به سید الشهدا علیه السلام داره، من خیلی به شما علاقه دارم، بخشی از علاقه ما به دوستان این است که در مسیر زیارت امام حسین آقای حکمت هم که تلفن شما نمیده احتمالاً تو مسیر کربلاست. خب این اگر واقعا ما چنین محبتی داشتیم، حالا یه دوستی ما داشتیم همکلاسی زمان بعد از دبیرستان ما بود، توی کلاسی بعد این انقدر میرفت کربلا و اصلا اون زمانم که تازه مثلا راهش باز شده بود، بعد دوستان شوخی میکردن میگفتن دیگه اینایی که در مرز وایستادن اونا اینو راه نمیدن، میگن دیگه بسته دیگه بابا دیگه خسته کردیم و راه. میرفت میومد، میرفت میومد. این آدم اگر به این واسطه آدم بهش محبت داشته باشه همه‌رم مثلا با 2000 تومان تموم میکرد، یعنی اونجا میرفت تو سهم میخوابید و میدم راه میرفت اونجا اگه چیز غذا میدادن میخورد، نمیدادن آب میخورد تا مثلا شب بشه و از مالیش هم متوسط بود. اینو اگر کسی بتونه بهش خیر برسونه و با این نیت باشه، این میشود محبت نسبت به اولیاء خدا و اتباعشون. پس حضرت رضا علیه السلام اینجا تعبیر اتباعهم رو برای اولیاء خدا به کار نبردن، ولی در دیگر روایات این بحث بسیار پررنگ و مورد توجهه. از این نکته اول در ذیل بخش 31 میگذاریم میریم در قسمت تبری. در قسمت تبری یه چند تا مطلب خدمتتون عرض میکنیم. نکته دوم در ذیل این بحث و نکته اول در تحت عنوان تبری، یه چند کلامی راجع به صحیفه ملعونه سخن میگیم. بعضی از بزرگواران حتما این تعبیر را شنیده اند، بعضی از بزرگواران ممکنه براشون جدید بوده باشه. مهمان خانم خورسند که افتخار در این جلسه تشریف آوردن، صحیفه ملعونه رو میدونین چیه؟ نمیدونید. خب این یادگار رو شما با خودتون ببرین، انشالله که براتون مفیده. شما از اون خوزستانی هایی هستین که به زبان عربی مسلطین یا نه مسلط؟ عرب نیستین. خیلی من با اجازه شما همین وسط جلسه یک کتاب صحیفه کامله سجادیه تقدیم میکنم به فامیلیتون رو بفرمایین. خانم پوستی تقدیم میکنیم به خانم پوستی با این شرط، حالا شرط نباید در تو هدیه بذاره، ولی انشاءالله اگر ایشون تا حالا توفیق پیدا نکردن که یک دور صحیفه سجادیه رو بخوانند، این رو با خودشون به یادگار از جلسه ما با صحیفه ملعونه‌ای که امروز بحث میکنیم ببرن. و این خیلی خطش هم خوبه، خیلی کاغذش هم جنسش خوبه، خیلی میچسبه خوندنش. من برای اینکه ترغیب کرده باشم شما رو عرض میکنم که من خودم یه بار کامل صحیفه سجادیه رو خوانده ام، بنابراین انشالله شما رو تشویق به کاری که خودم انجام ندادم نمی کنم. این هدیه رو هم از اینجا دست به دست برسونید به آخر که انشالله خانم پوستی از همین امروز شروع کنند، از برگ اول این صحیفه بخونن، هر موقع تموم شد به خانم خورسند پیغام بدن. خواهش میکنم به خانم خورسند بگن که من اون صحیفه سجادیه رو تمام کردم، یک دور خوندنشو. برای سلامتی ایشون و همه دوستداران امیرالمومنین هر جای عالم هستن صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب پس برگی از صحیفه ملعونه میخواهیم با هم تورق کنیم. بعضی از دوستان میدانن صحیفه ملعونه رو، مثلا شما آقای حسینی شما چی میدونی از صحیفه ملعونه؟ نشنیدین. شما چی میدونی آقای صحیفه؟ هیچی. من چند بار باید استغفار کنم؟ استغفر الله ربی و اتوب. خدای منو ببخش، ما با هم تو یه شهر زندگی میکردیم ولی من از صحیفه ملعونه چیز نگفتم. پس شاید بیشتر از یه برگ بگیم، ولی خب آقای هراتیان شما بفهم از صحیفه ملعونه. خدای منو ببخش، خدای منو ببخش. استغفر الله من جمیع الذنوب والآثام.
یه ذره ازش بگیرید
بگیرید بله بفهم بله بله درست فهمید نه این استخباره مال قبلی هاست آره. خب مطلب الف ابن ابوالحدید در جلد ششم شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید میشناسین دیگه کیه؟ شایی که از شراح نهج البلاغه است. در جلد ششم شرح نهج البلاغه صفحه 11 از قول امیر المومن علیه السلام می نویسد یه تعبیری رو که حضرت به متخلف ثانی فرمودن، فرمودن احلب یا عمر حلبن لکشت روح. جملهش کوتاهه، بنویسین هم اشکال نداره، ممکنه دیگه جای دیگه پیش نیاد که براتون بخونم. احلب یا عمر بدوش، ای عمر بدوش، دوشیدن حلبن لکشت ره، یه مقداری از این شیر گاو خلافت به تو هم میرسه، این گاو خلافتش در تقدیره. احلب یا عمر حلبن لکشت روح، اشدد لحل یوم امره، اشدد لهو محکم کن پشتت را به او، یعنی به متخلف اول ابوبکر، اشدد لحل یوم امروز امره، امروز پشتت را به ابوبکر محکم کن، لیرد علیک غدا، لیرد علیک غدا، تا فردا این رو به تو برساند. این جمله امیرالمومنین کیه؟ اول داستان سقیفه، اول داستان به خلافت رسیدن متخلف اول. امیرالمومنین تو شلوغ پلوغیات چی دارم میگن؟ من یه بار اینو فارسیشو بگم، یعنی من از قرار مدارای شما با خبرم، یه چیزی پشت پرده هست که تو ابوبکر رو جلو میاندازی. نکته دوم یا ب در ذیل بحث تبری و صحیفه ملعونه، عمر در دستگاه ابوبکر مسئول قضا بود، قاضی القضات عمر بود، ابو عبیده مشهور به ابو عبیده جراح لعنت الله علیه مسئول امور بیت المال بود. یه خاطره از ابو عبیده جراح گفته بودم، آقای شفیع یادتونه میتونی تعریف کنی؟ بله آه. من داشتم از شیراز میخواستم فکر کنم بیام، رسیدم فرودگاه، یعنی اومدم فرودگاه که همونجا سوارشم پروازی رو بیام. حالا این یه خاطرشه ولی چون خیلی مزه‌دار تعریف میکنم، خلاصه از ابو عبیده جراح استفاده بکنید، در قسمت های مختلف کمک میکنه، آره پرواز جور میکنه. من اومدم لعنت الله علیه، من اومدم فرودگاه، گفتن که دو تا پروازه، یکی مثلا ما رو ایرانه ایره، یکی ما رو چیه، دوتاش هم لیست مفصلی نوشتن، مردم هم همینجوری مثلا مثل کارمندی و اینا رفتن دارن برمیگردن، جمعیت هم. من اومدم اولی دیدم یک لیست بلند بالایی نوشته، مثلا فرض کن من شماره 20 و چند 30 و چند، حالا جزئیاتش الان یادم رفته، ولی قبلا چون یه بار تعریف کردم ممکنه بعضی جاهاش با اون فایل قبلی نخونه. آره ولی مثلا شماره آره این همون پرواز بود یا نه، مثلا شماره 30 و چند حالا سید محمد خرد من نوشتم، اومدم اینور دیدم بعضی هم هول میدن و اینا، اینور هولی بود، ایران ایر بود فکر کنم هولی بود، ما یه خود هول دادیم یه خود اونا هول دادن و همه همینجوری پول دستمون نقد پول میگرفت با کارت شناسایی، همینجوری دستمون اینجوری، همه دیدین که همه دستشون از اون زیر تو شیشه میکنن اون و مثلا 50 تا دست اینجوریه، این دیگه به قول عوام شانسشه که ما چه کسی رو بگیم. من اینجوری نگر داشتم و این دو سه تا گرفت و گفت پرواز پر شد. من رو کنار واشتم گفت خب پرواز بعدی کیه؟ مثلا الان 8 شب بود، گفتن که مثلا فردا 4 صبح. آقا ما چیکار کنیم تو فرودگاه؟ یه آقای اومد اونجا گفتش که من آقا شما بلیط میخوای؟ این پیشونی ما رو سری میخونه. گفتم آره من بلیط میخوام. گفتم من بهت میفروشم، ولی به اسم خودت نیست، رد شدنت با خودته، ولی رد میشی بیا مثلا بخر و برو. گفت من دو تا بلیط دارم، یه دونه اداره براش خریده بود، یه دونه خودش، بعد میخواست یکیشو بفروشه. گفتم آخه نه عکست به من میخوره، نه قیافت، نه اسم، آخه چی من چجوری ردشم؟ بعدم الان پولشو میخواد بگیره خودشم بره. گفتم نه. گفت بیا اشتباه نکن، پروازا دیگه نمیره و اینا. و هی گول زدم دید رو پیش من نوشته، ولی من گفتم اب نداره. یاد ابوبیده جراح افتادم، گفتم خدایا این ابوبیده خون به دل امیرالمومنین علیه السلام کرده، من شروع میکنم 100 تا لعن ابوبیده جراح. حالا این پروازه که هیچ، اونم من نفر 32 اصلا هیچی، 5 تا جا خالی داشته باشه دیگه، به نفر 20 لاقل برس. من شروع کردم، خدا شاهد تسبیح دور اولش تموم نشده بود. او خانومی که اونجا نشسته بود گفت آقای سید محمد خردمند، رفتم بلیتو داد به، اولم پولو نگرفت و شناس، یعنی اول بلیتو صادر کرده بود، یعنی ابو عبیده بلیط هم صادر میکرد، بلیتو صادر کرده بود آقای سید محمد خردمند داد، بعد پولشو گرفت. تو پرانتز بگم در بحث نماز شب و سحر برای اونایی که اهل شأن انشالله، یه نکته ظریفیه که گفته می شود ماها به زبانمون که 40 مؤمن را دعا کنید، اللهم اغفر مثلا فلانی، اللهم اغفر فلانی. یکی از راه‌های تقرب به خدا در نیمه شب دعای برای دوستان اهل بیت، یکی از راه‌های تقرب به خدا دعا به معنای نفرین، چون دعا در هر دو معنا به کار میره، دعا به معنای نفرین برای دشمنان اهل بیت. من نمیگم حالا بشینید اسم بعضی رئیس جمهورا رو مثلا یادداشت کنین و اینا، بالاخره چه میدونم بعضی از این دشمنان اهل بیت، اینایی که خون به دل شیعیان میکنن، اینا لعنشون موجب تقرب درگاه خداست. همون جوری که اگر شما بگویید مثلا اللهم اغفر پدر بزرگم رحمت ویژه شامل حالتون بشه، همون جور هم اگر دشمنان اهل بیت رو، کسایی که خون به دل اهل بیت کردن، الان موجب آزار شیعیانن، اونها رو ازشون براعت بجوین، اینم یه نوع تقرب به درگاه خدا هست. یعنی گاهی اوقات در انشالله نماز شبتون، مخصوصا تو حرم امیرالمومنین سلام الله علیه، تسبیح دستتون بگیرین، اللهم لعن ابو عبیده جراح، اللهم لعن و بقیهش و بقیهش. حالا یه وقت شما گاهی از اینجا لیست میبرین فلان فامیل و فلان فامیلمون، گاهی اوقات هم یه لیست بردارین ببرین از کسایی که با لعنشون کرد تو حرم امیرالمومنین، تو حرم علی ابن موسی رضا، بعد ببینین یهو یه پروازای ویژه ای نصیبتون میشود، عنایات ویژه ای از طرف حضرت علی ابن موسی رضا شامل حالتون میشه، چون اونجا نماز شب خونای توی صحنه گوهرشاد، خدا توفیق بده صبح سحرها نگاه میکنیم مثلا این داره میگه اللهم اغفر کلبلی، اللهم اغفر کلبسن، ولی یه نفری اون وسط مثل نور داره میدرخشه، اللهم لن خالد ابن ولیده، اللهم لن اولیه دومیه سومیه.
اللهم لن معاویه است. اینو ازش غفلت نکنه. ادامه عرضمون اینجا به مناسبت اسم ابو عبیده یه پرانتزی باز کرد. بله، به جای چهار تا به جای 40 مؤمن دعا کردن، چون تعبیر اینه دعای بر 40 مؤمن، دعای بر 40 دشمن امیرالمؤمنین هم موجب تقرب به درگاه خداست. نکته بعدی، از عللی که متخلف ثانی در زمان مرگش تعیین خلیفه نکرد، کسی رو معین نکرد و شورا تشکیل داد، این بود که کسانی که قرار بود بعد از او به خلافت برسن قبلا به درک واصل شده بودن. لذا در گفته های عمر هست که تأسف میخورد و میگفت اگر ابو عبیده زنده بود خلافت متعلق به ابو عبیده جراح بود و با کسی مشورت نمیکردن. نقل این جمله در کتاب طبقات ابن سعد از علمای مکتب سقیفه است، جلد 3 صفحه 413. از نشانه های این سخن در بحث صفحه 413 جلد 3، از نشانه های این سخن که همه چیز معلوم شده بود این است که شما شنیده اید در ماجرای لحظات آخر عمر ابوبکر، ابوبکر وصیت میکرد، عثمان مینوشت، ابوبکر مقدمه سخن رو گفت قش کرد، عثمان ادامه مطلب رو نوشت، نوشت من وصیت میکنم که عمر خلیفه من باشد. ابوبکر به هوش اومد گفت چی نوشتی؟ عثمان نوشته رو خون. ابوبکر گفت من همین را میخواستم بگویم، از قبل معلوم بوده. ابن عبدالحدید جلد 1 صفحه 165، دارم از اسناد مکتب خلافت میگم. نکته بعدی این که چرا عمر در شورای 6 نفره کار را به عبدالرحمن ابن عوف سپرد، گفت هر طرفی این رفت، چون عبدالرحمن ابن عوف از امضا کنندگان صحیفه ملعونه یکی از اون 14 نفر بود. بعضی از دوستان میگن اون صحیفه ملعونه رو هنوز برامون نگفتی چیه ها. صحیفه ملعونه اون برگه مکتوب شده ایست که دشمنان امیرالمؤمنین ایمان نیاورندگان به خاتم الانبیا با هم مکتوب کردند که ما بعد از پیغمبر نمیگذاریم خلافت و امامت و پیشوایی به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه برسد. صحیفه ملعونه اول داریم و دوم که حالا الان گیجتون نمی کنیم، فعلا گام به گام آره با هم بریم جلو. پس اینا با هم دیگه قرار دارن. الان این روایت رو خانم رسولی متذکر میشن، خانم رجایی میتونن بگن، هر دو یادشونه که وقتی فرد اومد از وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه پرسید که آقا چرا اینها پس با پیغمبر همراهی کردند، اینا اگر در زمانی بود که صلح بود که اینا مثلا میگفتیم برای زده خوشی زده دلشون اومدن با پیغمبر بیعت کردن، زمان ترس و رعب و وحشت بوده، اینا چرا اومدن بیعت کردن؟ حضرت فرمودن از روی طمعشون بوده، میدانستند به همدیگه وعده داده بودن، خبر داشتن، یهودی ها میدانستند. در تاریخ داره عرض کردیم علت این که شما میبینید دور شهر مدینه پر از یهودیه اینه که چون اینا میدونستن پیغمبر آخر الزمان از اونجا مبعوث خواهد شد، اومده بودن کوچ کرده بودن اونجا زندگی میکردن. رو این حساب اینا میدونستن که چه اتفاقی خواهد افتاد. در چند تا منبع از منابع شیعی راجع به صحیفه ملعون سخن رفته است بهار جل 28 صفحه 86 تا صفحه 114 خیلی مفصله اینجا به نقل از ارشاد دیلمی، صفحه 86 تا صفحه 114 بهار 28. در کتاب کشف الیقین مرحوم علامه حلی این بحث آمده، در بهار 37 به نقل از تفسیر قمی هم آمده صفحه 113 و تا صفحه 116. در جلد 37 بهار هم حدیث مشهور جناب حذیفه، حذیفه ابن یمان نقل شده ولی کامل نیامد، که یه بار اینو پیشنهاد دادم، عرض کردم کتاب بسیار خوب بلندترین داستان قدیر که منتشر شده از کتابای خوبیه که شما حتما خودتون که میخوانید ولی بگیرید برای دیگران هم توضیح بفرمایید. این داستان صحیفه ملعونه به طور کامل درش ذکر شده است. عنوانش اینه دیگه، بلندترین داستان قدیر. ما را انتشارات چیه آقای حراتیان؟
دلیل
ما. من پیدا کردم بر شما نمایش. خب تا اینجا کسی نکته سوالی داره بفرمایید.
این صحیفه مرگونی اول دقیقان که همون زمان سر یعنی موقعی که صحیفه تشکیل شد
نوشته شد یا قبلش؟
نه دیگه، این همون قبل صحیفه هست. صحیفه ثمره اونه دیگه، یعنی قرار مدارا رو گذاشتن طبق اون فهمش از تعمیر سلام الله علیه. از در میگن کارو بکن دیگه، میگن تو این شطور این گاو خلافت رو تو هم ازش خواهی دوشید، نوبت تو هم میشه.
بس زمان حضرت
رسول. بله اصلا زمان حضرت رسول بوده دیگه، زمان حضرت رسول قبل از ترورم بوده دومش بعد از ترور بوده، اصلش قبل از همه اینا. یعنی اون 14 نفر اولی که بعد تو اون داستانه، وقت بعد تو دومی تعدادشون هم زیادتر میشه دیگه، اصلا یه جمعیت. خب خانم خورسند، پس ما اگر الان سوال برام پیش بیاد که این صحیفه ملعونه چیه، شما در چند خط خلاصه چی میفرمایی؟
سرگیری مکتوب شده که دشمنان امیرالمومنین با هم مکتوب کردن که بعد از پیامبر نمیذاریم که
سلام الله
علیه.
خانم رسولی، شما چی مطلب بیش از اینی که الان گفتیم تو ذهنتونه بخواین اضافه کنیم؟ قبلا شنیده بودین شما؟
تحت
چه عنوانی مثلا؟ مثلا اینکه اینا با هم دسیسه کردن ولی اینکه مکتوبه ای دارن. خب این مکتوبه شون رو میدونین کی آشکار میشه آقای شفی؟ انشالله زمانی که امام زمان سلام الله علیه تشریف بیارن. این کجا دفن شده؟ بله، حالا یا در کنار خانه خدا یا داخل خانه خدا، اینو شو الان یادم نیست، ولی دفن کردن.
تو الان چه دلیل داشتی چالش کنی؟
این سبک اون زمان بوده برای
نگهداری.
نمونه دیگه چیه؟ مثل داستان شعب ابی طالب، یه مکتوبه ای می نوشتن اینا نگه می داشتن، دفن کرده اند که خلاصه ما یه گواهی داریم ولی این گواهی تو خونه هر کی باشه ممکنه نیروی انتظامی بریزه بگیره.
این عهد کردن، عهدنامه‌شون بوده اینجوری چیز کردن که پایبند اون باشن دیگه.
رسم پایبندی به عهد اون زمان این مکتوب کردن و حفظ اون برگه بوده، الان هم هست. منتها الان ممکنه شما مثلا برین یه جایی مثلا نگه دارین، اونجا اون زمان دفن کردن. بعدم بیراه دفن نکردن دیگه، مثلا تو خانه کعبه یا زیر خانه کعبه یا کنار خانه کعبه یه جا مشخصی دفن کرد. هر کی بزنه زیر عهدش فردا ما رو لو بده مثلا میریم برگرد در میاریم حالشو جا میاریم. یه استراحت بفهمید بعد انشالله بحثای ادامه میتونیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهر. اللهم صل على محمد. تو همین زمینه؟ خب آره بذار استراحت تموم شه زمانه.